استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گذرگاه مرزی چمن سپین بولدک میان افغانستان و پاکستان امروز پس از وقفه چند روزه برای رفت آمد بازگشایی شد. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی این خبر را به نقل از مقام های پاکستانی که نام هایشان گرفتن نشده نشر کرده. این گذرگاه بیش از یک هفته قبل پس از آن مسدود شد که به گفته مقام های پاکستانی یک حمله کننده از افغانستان با تیراندازی یک سرباز آن کشور را کشت و دو تن دیگر را زخمی کرد. عبدالعمید زهیری معاون کمیشنری چمن در پاکستان دیروز افزود که طالبان وعده دادند که حمله کننده بر سربازان پاکستانی را بازداشت و مجازات می کنند. با مسدود ماندن این گذرگاه صدها موتر در دو سوی مرز متوقف ماندند. مارکس پوتزل معاون هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به هدف گفتگو در مورد همکاری های منطقه‌ای با این کشور و مردمان به تاجیکستان و ازبکستان سفر کرده. یونما خبر داده که آقای پوتزل در جریان سفرش این هفته با مقام های حکومت های هر دو کشور در مورد تقویت همکاری های منطقه‌ای با افغانستان گفتگو خواهد کرد. در مورد این سفر جزئیات بیشتر داده نشده، اما پوتزل گفته که دیروز به دوشنبه پایتخت تاجیکستان رسیده است. مارکس پوتزل از افغانستان به دو کشور آسیای میانه سفر کرده. مقام ها می گویند که بر اثر تیراندازی یک مرد مسلح 22 ساله در کلوپ شبانه همجنسگرایان در ایالت کلرادای امریکا 5 نفر دیشب کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. پلیس مهاجم را بازداشت کرده. پلیس گفته که 2 میل اسلحه در محل رویداد به دست آمده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، به دنبال رویداد و پیش از رسیدن پلیس یک تن بر مرد مهاجم حمله‌ور شد و او را زخمی کرد. به گفته پلیس مهاجم در توقیف زیر درمان قرار دارد. انگیزه رویداد تا هنوز مشخص نشده. گزارش شده که مسکو و تهران توافق کردند تا روسیه تیاره های بی‌سرنشین دیزاین شده در ایران را برای استفاده در جنگ اوکراین تولید کند. روزنامه واشنگتن پوست بر اساس مصاحبه با 3 مقام آمریکایی آگاه از این توافق روز شنبه گزارش داده که توافق در نشست در ایران اوایل این ماه نهایی شد و طبق آن تهران در حال حاضر سرگرم تحویل دهی دیزاین ها و پرزه های کلیدی به روسیه است. ایران اخیراً تایید کرد که تیاره های بی‌سرنشین به روسیه داده شده است، اما گفت که این تیاره ها پیش از آغاز تهاجم مسکو بر اوکراین به روسیه فرستاده شدند. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که اردوی روسیه از آغاز تهاجمش در 24 فوریه حدود 4700 میزایل به برخی اهداف در اوکراین شلیک کرده. زلنسکی در پیام ویدیویی روز یکشنبه گفت که صدها شهر و شهرک این کشور تخریب شدند، هزاران تن کشته و صدها نفر دیگر به روسیه اخراج شدند. و افزوده که نیروهای روسی سه‌شنبه گذشته 15 نوامبر در یک روز حدود 100 راکت را به مناطق مسکونی اوکراین پرتاب کردند که در نتیجه تقریبا 20 میلیون اوکراینی بی برق شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. پاکستان گفته که در ولسوالی دندپتان پکتیا چندین سرباز این کشور زخمی شدند. باشنده های محل از تیراندازی های پراگنده در اینجا خبر دادند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. گذرگاه مرزی چمن سپین بولدک میان افغانستان و پاکستان امروز پس از وقفه چند روزه برای رفت آمد بازگشایی شد. در مورد تاثیرات اقتصادی مسدود ماندن گذرگاه های مرزی با یک آگاه اقتصادی گفتگو کرده ایم.
اگر آب بند شود قیمت ها بالا میره. قیمت ها که بالا رفت باز هم مردم عادی که مستهلکین اصلی هستن اونا صدمه میبینن.
در گزارش از گشایش بازار زنانه در هرات به شما جزئیات خواهیم داد.
من خیلی خوشحالم که هم خودم میتونم به همچین محیط زنانی بیام راحت خرید کنم، هم دوستان و فامیل من میتونن بیان خرید کنن.
در مسائل بین المللی از نشست ده‌ها کشور و سازمان های بین المللی در پاریس به شما خواهیم گفت. هدف آن کمک با مولدوا است. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
کمک هایی که از طرف جامعه جهانی به مردم غریب نمیرسه.
فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده.
بحث 25 دقیقه نفتی رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شما کمین اکنون برای رادیو آزادی پیوسته. این روزتان بخیر فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پیک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. گفته می شود که در درگیری میان طالبان و سربازان پاکستانی در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا یک سرباز پاکستانی کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما حکومت طالبان در مورد تلفات تا هنوز چیزی نگفته. ساجد حسین توری وزیر توسعه بشری پاکستان گفته که 7 نفر زخمی شدند که 3 تن آنان سرباز، 2 کودک و 2 غیر نظامی شامل هستند. محمد یار جواد سخنگوی قول اردوی 202 منصوری طالبان بر دیوزادی گفت که در حال بررسی این رویداد هستند. مردم منطقه هم گفتند که انوز هم صدای گلوله هر از گاهی شنیده میشه. جزئیات در این گزارش.
گزارش ها از کشته شدن یک سرباز پاکستانی و زخمی شدن 7 تن دیگر در درگیری دیروز در خط دیورن در ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا منتشر شده است. این خبر را رسانه های پاکستانی منتشر کردند، اما به گونه رسمی ساجد حسین توری وزیر توسعه بشری پاکستان تنها زخمی شدن 7 نفر را تایید کرده است که به گفته او 3 تن آنان سرباز هستند. او در صفحه رسمی توییتر خود نوشته که این درگیری به دلیل اختلاف بر سر زمین سرحدی آغاز شده است. وزیر توسعه بشری پاکستان طالبان را به هدف قرار دادن خانه های غیر نظامیان در خرلچی و بورکی متهم کرده است، ادعایی که طالبان تا هنوز واکنش در مورد آن نشان نداده است. محمد یار جواد سخنگوی قول اردوی 202 منصوری طالبان با ارسال پیام برای رادیو آزادی تنها گفت که در حال بررسی این درگیری هستند. از سخنگوی وزارت امور داخلی طالبان نیز در این مورد پرسیدیم، اما پاسخ نداد. اما باشندگان محل میگویند که طرف پاکستانی با سلاح‌های سنگین شلیک کرده است و اطلاعات دقیق از تلفات در دست نیست. یکی از اهالی منطقه به شرط نشر نکردن نام و صدایش به رادیو آزادی گفت هنوز هم ارزگاه صدای گلوله شنیده می شود، اما استفاده از سلاح‌های سنگین متوقف شده و درگیری شدید وجود ندارد. پیش از این نیز به همین علت در دندپتان درگیری صورت گرفته بود، زیرا گفته شده که نیروهای پاکستانی می‌خواستند در خاک افغانستان تأسیسات بسازند. این درگیری پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته در گذرگاه اسپین بولدک چمن در کندهار یک فرد بر نظامیان پاکستانی حمله کرد که در نتیجه یک نظامی پاکستانی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. پس از آن این دروازه تا امروز برای مسافران و بازرگانان بسته بود، اما گذرگاه اسپین بولدک چمن امروز برای هر نوع رفت آمد باز شد. سید احمد یکی از مسافران که بعد تازگی از این دروازه به افغانستان عبور کرده بر رادیو آزادی گفت
مشکل این بود که 5-6 روز در چمن بودیم، پول هم نداشتیم. اکنون دروازه باز شد و ما آمدیم.
یکی دیگر از باشندگان اسپین بولدک به شرط فاش نشدن نامش در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت این مسیر صبح امروز برای رفت آمد باز شده است. عبدالشکور حقانی سرپرست رابط خارجی طالبان در کندهار نیز گفته بود روز دوشنبه گذرگاه اسپین بولدک چمن باز خواهد شد. پاکستان متهم به این است که به بهانه‌های مختلف برای آن از افغان‌ها و بازرگانانی که به آن طرف خط دیورن عبور میکنند مشکل ایجاد میکند، اما حکومت پاکستان میگوید آنها در تلاش حل این مشکل هستند.
در بیش از یک هفته از 2 درگیری جداگانه در گذرگاه‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان گزارش شد. نخست چمن اسپین بولدک و حالا گذرگاه دندپتان ولایت پکتیا. گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک امروز برای رفت آمد باز شد. در مورد تاثیرات اقتصادی مسدود ماندن این گذرگاه با یک آگاه اقتصادی گفتگو کرده ایم. آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی به این باور است که تاجران افغان بیشترین زیانهای ناشی از مسدود ماندن گذرگاه چمن را متحمل شدند. جاوید نعیمی با آقای حافظی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که به صورت تخمینی زیانهای ناشی از بسته ماندن این گذرگاه در کدام عهد خواهد بود؟
حدود زیانی که وارد شده کدام ایسایی دقیق وجود نداره، اما گفته میتونیم که به صدها لاری جنس در پشت دروازه بندر استاد است و اجازه عبور برشان داده نمیشه و ای به میلیون ها دلار قیمتش است.
آقای آفیزی، بیشتر زیان‌ها در نتیجه بستماندن مرز سپین بولدک چمن فکر میکنین از میان افغانستان و پاکستان با کدام یک بیشتر وارد شدن؟
طوری که آگاهی دارین فصل صادرات انار و بعضی اقلام دیگه از میوه‌جات خشک و تازه افغانستان با پاکستان و از طریق پاکستان و واگا به هندوستان است و معطل ماندن معموله های میوی تازه که سریع الفساد است سبب از بین رفتن جنس میشن و همچنان از صدور به بازار منطقه جلوگیری صورت میگیره. از این بابت تاجرای ما بسیار ضرر میکنن. البته تاجرای پاکستان هم که به صورت عنانوی کلانترین صادر کننده بر افغانستان هستن اونا هم ضرر میکنن، ولی جنسی که وا دارن و جنسان قابل استرداد است و او فاسد نمیشه، مثلا برنج است یا بوره است یا بعضی آرد است و او از جمله مواد سریع الفساد نیست. بنابرای دلیل هر نوع کشمکش مرزی سبب زیان متقابل به هر دو طرف میشه. اما در اینجا دولت ها نه بلکه سکتور خصوصی و مردم عادی جامعه ضرر میبینن. اگر را بند شوه قیمت ها بالا میره، قیمت ها که بالا رفت باز هم مردم عادی که مستهلکین اصلی هستن اونا صدمه میبینن.
در دوره جمهوری فشارها تا این حد بر افغانها از جانب پاکستان شاید وارد نشده بود. حالا چی شده که پاکستان به صورت فزاینده افغانها و در کل حکومت طالبان را تحت فشار گرفته؟
متاسفانه رویه پاکستان با دولت‌های قبلی و موجود افغانستان با وسیله که روابط حسنی با اینا دارن، اما فشارها بالای دولت و بالای بخش‌های مختلف از اقشار جامعه افغانی وارد میشه. دلیلش همی است که یک روی تعریف شدی واضح و روشن بین افغانستان و پاکستان وجود ندارم. همو زخم ناسور مسئله دیورند سال هاست که افغانستان هم میازاره و پاکستان از او به حیث یک وسیله فشار بالای افغانستان استفاده میکنم و افغانستان هنگامی که حق طلبی میکنه و دادخواهی میکنه در این مورد، گرچه تا بالی رسمن هیچ دولت افغانستان دایی دیورند فسخ از زور مطرح نکدن رسمن در کدام مجموعی بین‌المللی، اما من نمیدانم یک سر گپای احساساتی در جای گفته میشه و بر مبنای از او اونا اکثر عمل نشان میتن و تقریبا افغانستان سال هاست که قربانی همین مسئله است. البته در شرایط فعلی که افغانستان از یک دولت رسمی برخوردار نیست و دولت افغانستان را هیچ کشور به رسمیت نمیشناسه، برای اعاده حقوق سیاسی مردم افغانستان یا حقوق سرحدی و مرزی هم ما رسما به مراجع بین‌المللی مراجعه کرده نمیتونیم، چون رسمیت نداره دولت ما.
آذرخش آفزی، آگاه امور اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از گشایش بازار زنانی در هرات به شما میگیم که نامش از بازار پرنسس. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که نماینده های ده ها کشور و سازمان بین المللی برای کمک مالی با مولدووا امروز در پاریس گرده هم می آیند. مولدووا که در جوار اوکراین قرار داره از جنگ روسیه در اوکراین متاثر شده. انتظار می رود که تعهد کمک میلیون ها دلار به این کشور صورت بگیره. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
مولدووا که میان اوکراین و رومانیا موقعیت دارد و برخی مناطق آن زیر کنترل ملی‌گرایان روسیه است، به علت جنگ در اوکراین با مشکلات اقتصادی شدید روبرو است. نرخ مواد خوراکی در این کشور که 2.5 میلیون نفوس دارد افزایش یافته و مهاجران هم به سوی سرحدات مولدووا رو آورده‌اند. یک دیپلمات فرانسوی به خبرنگاران گفت که مولدوا از جنگ روسیه در اوکراین مستقیما متاثر شده، چون با واردات انرژی از روسیه متکی است و برخی مناطق این کشور توسط سربازان روسی اداره می شود. با فرارسیدن زمستان مولدوا با مشکلات جدی روبرو است، چون مسکو 40% صادرات گاز خود را قطع کرده که در نتیجه این کشور نمی تواند انرژی برق کافی تولید کند. مولدوا که در گذشته یکی از جمهوریت های اتحاد شوروی بود، برخی مناطق این کشور از سوی جدایی طلبان طرفدار مسکو اشغال شده است. قرار است کمک مالی با مولدوا در تولید انرژی برق و حمایت از هزاران مهاجر اوکراینی به مصرف برسد. در آغاز سال جاری گردهمایی‌های مشابه در برلین و بخارست برای کمک با رومانیا برگزار شده بود که در نتیجه 1.34 میلیارد دلار کمک با این کشور تعهد شد. مولدوا هرچند با رومانیا که عضو اتحادیه اروپا است رابطه تاریخی و لسانی دارد، ولی بیشتر به واردات گاز از روسیه متکی است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که جام جهانی فوتبال در قطر با شور هیجان‌های شب گذشته آغاز شد و در بازی نخست تیم میزبان قطر در برابر اکوادور به میدان رفت و اما با نتیجه 2-0 شکست خورد. بیشتر جاوید نعیمی جزئیات داره.
ورزشگاه البیت در شهر الخور قطر شاهد شور و شادی زیاد با آغاز جام جهانی فوتبال بود. مراسم گشایش با ویژگی‌هایش، آهنگ‌ها، نمایش‌های دیدنی و آتش‌بازی برگزار شد. در ورزشگاه البیت حدود 60,000 تن بازی را زنده تماشا کردند، اما در جهان میلیون‌ها تن مراسم گشایش بازی نخست را دیدند. میزبان جام جهانی قطر در بازی دیشب درخشش خوب نداشت و در برابر اکوادور با نتیجه 2-0 شکست خورد. برای نخستین بار است که قطر در جام جهانی فوتبال حضور می‌یابد. امروز 3 بازی برگزار خواهد شد که در بازی نخست تیم انگلستان در برابر ایران ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان به میدان خواهد رفت. بازی دوم ساعت 8:30 شب میان هالند و سنگال آغاز خواهد شد و بازی سوم میان آمریکا و ویلز ساعت 11:30 شب. برای نخستین بار جام جهانی در یک کشور عربی برگزار شده و در تاریخ اولین بار است که این جشنواره بزرگ ورزشی از تابستان به خزان برده شده. دلیل هم گرمی بیش از حد در قطر در تابستان گفته شده بود. رسانه ها به شمول روزنامه واشنگتن پست گزارش میدن که قطر برای جام جهانی امسال حدود 300 میلیارد دلار مصرف کرده. با گزارش این رسانه ها روسیه در جام جهانی گذشته در سال 2018 میلادی 14 میلیارد و 200 میلیون دلار مصرف کرده بود.
شما کمی نکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آیا بازی های جام جهانی فوتبال امسال در قطر دنبال میکنین و تیم دلخواهتان کدام است؟ با رادیو آزادی شریک بسازین و با رادیو آزادی بمانین. از تازه ترین های ای جام جهانی ما شما را آگاه می سازیم.
بیشتر از خبر،
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون با مقیم نایم بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
تطبیق حد و قصاص از سوی رهبر طالبان در این اواخر مورد بحث بسیاری از رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است. هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت نوشته که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در دیدار با برخی از قضات با آنها توصیه کرد که برای جرایم خاص دستورهای شرعی صادر کنند. حد و قصاص از احکام شرعی است که طالبان در دهه 90 برای مجازات جرایم مختلف از آن استفاده می کردند. روزنامه ایندیپندنت به مجازات 19 تن در ولایت تخار اشاره کرده و نوشته که استر محکمه حکومت طالبان نیز این موضوع را تایید کرده است. این روزنامه گفته که 19 نفر در تخار به نشانه اجرای مجدد قوانین سختگیرانه طالبان در منظر عام مورد ضرب و شتم یا شلاق قرار گرفتند. سایر روزنامه ها نیز مطالب را در مورد تطبیق قوانین سختگیرانه طالبان منتشر کرده و این کار را در تضاد با وعده های طالبان قبل از برگشت به قدرت خواندند. در ابتدا طالبان گفته بودند که مانند دوره اول قوانین سختگیرانه را اجرا نخواهند کرد، بلکه از نرمش استفاده می شود. طالبان در دوره اول قدرت خود از سال 1996 تا 2001 میلادی مردم را به غازی استادیوم دعوت می کردند تا اجرای مجازات اعدام و قطع دستان را تماشا کنند. مردان را مجبور به نتراشیدن ریش کرده، زنان را به طور کامل از کار در ادارات دولتی منع کرده و به دختران اجازه ندادند که به مکتب بروند. اما این بار طالبان به دختران اجازه دادند که تا صنوف 6 تحصیل کنند. زنان همچنان در برخی وزارتخانه ها مانند ساعت عامه کار میکنند. ولی بسیاری معتقدند که طالبان به تدریج مانند دهه 90 به سمت اقدامات افراطی به پیش میرود. نشریه استایلیست نیز به این موضوع اشاره کرده است. این نشریه که از بریتانیا پخش می شود، عکسی از تظاهرات چند زن افغان را به نشر رسانده و آن را تجمع آزادی نامیده است. در این مقاله می خوانیم که در جریان یک سال که طالبان کابل را تصرف کردند، عملاتشان را بر حقوق زنان و دختران افزایش دادند. نشریه استایلیست در این مقاله می افزاید رهبران طالبان در آغاز گفته بودند که حق آموزش دختران و حقوق زنان را رعایت می کنند، اما به زودی مشخص شد که این حقیقت نداشت. در این مقاله نشریه استایلیست می خوانیم که طالبان علاوه بر این که دختران بالاتر از صنوف ششم را از آموزش محروم کرده، شماری از قوانین سرکوبگرانه را نیز بر آنها وضع نمودند.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستید. 1:21 پس از چاشت به وقت کابل است. در اوج محدودیت های طالبان در برابر زنان، شمار زنان در هرات یک بازار زنانه را فعال کردند. این بازار پرنسس یا شادخت نامگذاری شده که چندین زن در آن کار میکنند. در گزارش شاپور صابر درباره کاروبار زنان در این بازار بیشتر میشنویم.
با وصف ممنوعیت های طالبان بر کار و آموزش از زنان و دختران، بیش از 30 زن در جاده بانکخون شهر هرات بازارچه ساخته و نامش را پرنسس یا شادخت گذاشتند. در بازار تازه تأسیسی که مشتریانش هم زنانند، لباس های زنانه، شال، صنایع دستی زنان، لوازم آرایشی و زینتی فروخته می شود. فریده 34 ساله، مادر 5 فرزند و نان آور خانوادش، یک از فروشندگان محلی، در دوکانش لباس و شال زنانه می فروشد. او به رادیو آزادی می گوید دو زن جوان دیگر را به کار گماشته است.
کوشش میکنم که حتما این را حفظ کنم، چون ما همیشه زندگی ما زنای افغان همیشه به مبارزه تیر شده و انشالله من این ادامه میدم تا ای که همچون خانمای مثل خود من به جایگاه بلندتر برسن.
اما فریده بان که نگران به حاشیه رانده شدن از زنان از سوی حکومت طالبان است، به رشد کاروبار کوچکش مصمم به نظر میرسد. فریده با پوشیدن لباسهای بلند و ماسک سیاه از خانه به دوکانش میآید. برخلاف حجاب اجباری طالبان که پوشیدن برقه و یا هم چادر سیاه و روبند را برای زنان شرعی اعلام کردند. زرمینه 17 ساله با دوستانش برای خرید لباس به بازارچه زنان آمده.
من خیلی خوشحالم که هم خودم میتونم به همچین محیط زنانی بیام راحت خرید کنم، هم دوستان من فامیل من میتونن بیان خرید کنن. این باعث خوشحالیه که ما میتونیم راحت بیایم اینجا خرید کنیم.
مریم جامیال احمدی تا آخرین روزهای جمهوری مخلوعی افغانستان رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان در غرب افغانستان بود. او میگوید با بازگشت طالبان به قدرت در 1.5 سال گذشته هزاران زن در هرات کاروبارشان را از دست دادند. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر میگوید.
در نظام جمهوریت ما بیش از 1500 خانم در تجارت داشتیم که اینا در حرفه‌های مختلف اینا مراکز تولیدی کوچک و بزرگ داشتن، اما با آمدن طالب‌ها تمام این خانم‌ها تجارت‌ها از اینا به حالت تعلیق در آمد که یک ضرر بسیار سنگینی در بدنه جامعه زنان در افغانستان به وجود آمده.
در اوج بحران اقتصادی و بیکاری، کار کردن زنان در کنار مردان در کاهش فقر و گرسنگی مهم گفته می شود. بهناز سلجوقی یک کارشناس اقتصادی در شهر هرات به این باور است که جامعه بدون حضور زنان بیشتر غرق مشکلات و فقر می شود.
ای که خانم ها هم کسب و کار میکنن و در کنار آقایان، در کنار عمو مرد خانواده یا در کنار پدر خود، در کنار برادر خود، این کمک خیلی بزرگ میکنه. در قسمت اول به خانواده و اگر بزرگتر ببینیم در کل به جامعه و به کشور.
بازار پرنسس دومین بازار زنانه پس از بازار خدیجه الکبرا در شهر هرات است که بیش از 13 سال پیش به حمایت ناتو ساخته شده بود و اکنون هم فعال است. بازار پرنسس در شهر هرات در حال گشایش شفته که طالبان در ماهای اخیر محدودیت های سخت را بر کاروبار و حضور زنان در جامعه وضع کردند. جلوگیری از کار زنان در نهادهای دولتی، ممنوع کردن زنان از رفتن به پارک های تفریحی، بستن حمام ها و ورزشگاه های زنانه بخشی از این محدودیت هاست. پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در ماه سنبله سال روان به رسانه ها گفت که نقض حقوق زنان افغان از سوی طالبان شرم‌آور است. در ماه میزان سال روان نیز ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان در دیدار با شماری از افغان ها در شهر کوپنهاگن پایتخت دنمارک گفت که در هیچ جای جهان با زنان مانند افغانستان برخورد نمی شود. در اوج محدودیت های طالبان بسیاری از زنان افغان همانند فریده تلاش می کنند تا به کار در جامعه ادامه بدهند، اما آنان نسبت به آینده کاروبارشان زیر سایه پرچم سفید حکومت طالبان نگران هستند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده میتوانید. آل هم از پیام هایی که شما برای رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما.
سلام احترامات برای شما تقدیم است. من از اولسال دلو سرجنگل هستم. کمک هایی که از طرف جامعه جهانی میه به مردم غریب نمیرسه. کلن اون مزدورمندان میگره میخوره. همین جامعه جهانی رو برش بگین که میگی رقم کمک نکنی، کمک رو قطع کنی. اوخ به مردم عام نمیرسه، به مردم فقیر نمیرسه، به مردم بیپزاعت نمیرسه.
وایدی هستم از ولایت کندهار با شما به تماس شدیم. فعلا در افغانستان بیکاری به اوج خود رسیده و اکثریت جوانان تحصیل کرده حتی تا سویه ماستری هم درس خواندن فعلا بیکار هستند.
ما مامورین متقاعد 40 سال خدمت کردیم و هر نظام که آمد ما وظیفه را با ایمان، با وجدان و صداقت پیش بردیم. پول از معاش ما وضع شده و به بانک گذاشته شده که در وقت به طور امانت تا بعد از ختم ماموریت هر سال حقوق پیشان داده ماهانه مبلغ 500 الا 700 افغانی از ما وضع شده. لیکن از روزی که طالبان آمدند از سال 1400 و سال 1401 حقوق حلال و قانونی ما متقاعدین اجرا نگردیده و نمیگردد. لیکن متقاعدین در این دو سال چه قسم اعاشه و عباطه می نماید؟ طالبان نیز هر و غضب خداوند را در نظر بگیرد، یعنی در خلق و زور در خدای زور طالبایی را در نظر بگیرد.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12
یکونیم پس از چاشت به وقت کابل شد رسیدیم به نیمه دومین برنامه فشرده خبرهای افغانستان.